پرسش بعدی درباره چگونگی رخنه رسم روزه گرفتن در 14 قرن پیش است و می دانم که چون بیش از اندازه‌ای که اجازه داشتم وقتتون رو گرفتم، می‌خواستم کوتاه بفرمایید که مبدأ روزه از کجا شروع شده.
بله، ببینید، این محمد زمانی که ادعای پیامبری کرد، این میخواست بگوید که رسالت من یعنی پیامبری من این دنباله دو دین پیشین ابراهیمی است، یکی یهودیت و دیگری مسیحیت. این است که شما موقعی که قرآن رو میخونید ببینید که بسیاری از مطالب که در قرآن آمده است میبینید که اینا برداشت شده از چیز هست، از تورات و قرآن هست، یه تورات و انجیل. و یهودی ها اینها روزه داشتن، اینها نماز داشتن، این نمازم محمد از اونا برداشت کردن، اینا نماز روزه دارن. حال من وارد نماز نمیشم، ولی این روزه ای که محمد برای مسلمان ها مقرر کرد، این روزه برداشتی بود از روزه ای که یهودی ها در ماه الول می گرفتن. و یهودی ها در ماه الول 40 روز اینا روزه می گرفتن. به مناسبت پوزش بخوام، 40 روزی که موسی در کوه سینا عبادت کرد و خب البته بعد وانمود کرد که تورات رو برای قوم اسرائیل نازل کرده است، اینا به خاطر اون روز روزه می گرفتن که نام این روزه رو گذاشته بودن روزه تشرین. و مسیحی هم روزه ای دارن که بهشون گن روزه لنت، که مثلا کاتولیکا بیشتر این روزه رو میگیرن، حتی کلیسای پروتستان هم 40 روز از چهارشنبه یا آش که بهش اش ونزدی میگن تا ایستر، اینا فرض است که 40 روز روزه بگیرن. محمد بخواست از این عقب نیفت و ابتدا اومد همون روزه تشرین یهودی ها رو انتخاب کرد و گفت روز دهم ماه محرم که عاشورا هست مصدنا باید روزه بگیره. و محمد فکر میکرد که یهودی ها، البته در مدینه که محمد اونجا حکومت میکرد، حکومت هم به مناسبت همین دین به دست آورد، در اونجا اقلیت مسیحی مورد توجه وجود نداشت و 2/3 اقتصاد مدینه دست یهودی ها بود. این بود که محمد ابتدا بسیار کوشید که یهودی ها رو به خودش جلب کنه، تا اونجایی که اصلا در قرآن آورد که بله یهودی ها قوم برگزیده، یعنی این قوم برگزیده که یهودی ها به خودشون بیشگی می دادن، محمد حتی به رسمیت شناخت و به گونه که می دانید آمد قبله نماز مسلمانان رو هم اورشلیم انتخاب کرد. ولی بعد که دید نه، یهودی ها نه تنها با او هم گامی نمی کنند، بلکه حتی او رو مسخره می کنند و به درستی هم مسخرهشون کردن، به خاطر اینکه می گفتن بابا اینا که تو داری میگی اینها اون چیزایی نیست که در نوشتارهای مقدس ما اومده که داری اقوال ما میگی. درست هم میگفتن، این دست و پا شکسته یک مطالبی از هاگادانا و میتراش یهودی ها رو اینجا اونجا آموخته بود و آمده بود به عنوان اینکه بله همون خدایی که موسی رو به رسالت مبعوث کرده و عیسی رو به رسالت مبعوث کرده، مرا هم به رسالت مبعوث کرده که لأتم مکارم الاخلاق، این اداره میکرد، اومد این متوقع بود که یهودی ها به او ایمان بگیرن، ولی موقعی که دید ایمان نمیارن، اون وقت اومد هم قبله مسلمان ها رو عوض کرد، روزه اونها رو عوض کرد و اومد گفت 30 روز ماه رمضان رو مسلمان بعد روزه بگیره. و خب البته چون همون گونه که اشاره فرمودید وقت کوتاه هست، من وارد جزئیات نمیشم، این روزه از نقطه نظر پزشکی و از نقطه نظر بهداشتی ثابت شده است که این سیستم بدنی انسان رو به گونه کلی بهش آسیب میزنه و هیچ نفعی در روز بهترین برنامه خورد و خوراک انسان رو پزشکا میگویند این است که انسان چندین مرتبه به مقدار کم غذا بخوره. خب زمانی که اون وقت تصور نکنید که با روزه مسلمان یک نوبت کمتر غذا میخوره، مسلمان اتفاقا اون به اصطلاح خودش سحری و افتخاری که و افطاری که میکنه این هر کدوم دو سه برابر غذاهاییست، مجموع غذاییست که روزانه میخوره. اینه که اصولا هیچ منطقی در این وجود نداره و این روزه از اینجا وجود اومده. قرآن از جایی که محمد خواسته است که از یهودی ها و مسیحی ها عقب نمانه، اومده این روزه رو نوآوری کرده است در اسلام.
سپاسگزارم. نسخه برداری از روزه تشرین ماه الول یهودیان و روزه لنت
مسیحیان
کاتولیکا در قرآن مجید و پرخوری سحری و افطاری.
بله.
جناب دکتر انصاری، آیا اطلاع داشتید که طبق توزیع المسائل رهبر انقلابشون خمینی که متن آن هم اکنون در تارنمای سید خامنه‌ای هنوز وجود دارد، طی 3 سال گذشته حداقل روزه مردم باطل بوده؟
بله، به خاطر همون چیز. بله 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 بله.
با اجازه شما توجه شنوندگان رو به کتاب توزیع المسائل بخش موسوم به احکام روزه های حرام و مکروه از تراوشات فکری رهبر انقلابشون جلب میکنم. در مسئله 1604 می نویسه اگر به واسطه باد غبار غلیظی پیدا شود و انسان با اینکه متوجه است مواظبت نکند و به حلق برسد، روزش باطل می شود. 3 سال پیش مرکز آلرژی و آزم ایران در 6 می 2006 گزارشی منتشر کرد که قطر پارتیکل ماتر یا ذرات جامد در دستگاه تنفسی اهالی تهران بزرگتر از 10 میکرون بوده است، یعنی ذرات جامد و مخلوط ترکیبات شیمیایی معلق در هوا یا همان که خمینی غبار غلیظ خانده بود، مانند اگزوز دیزل و دیگر آلاینده های هوای تهران که در حلق خلق خدا رسوب کرده اند، طبق حکم شماره 1604 خمینی روزه 3 سال گذشته رو باطل کرده است. شاید شما و شنوندگان بپرسید که آلودگی هوای تهران چه ربطی به انقلاب داره؟ عرض میکنم که بله، ربط داره، زیرا آلودگی هوا در نظام جمهوری اسلامی ناشی از ندانمکاری آخوندها در حفظ محیط زیست بوده است. در این رابطه توجه شنوندگان رو به دستور حجت الاسلام میر حسین اشکیوری جلب میکنم که در 21 آبان پارسال دستور قطع درختان کهنسال رو صادر کرده بود و این قهر طبیعت نبود، دخالت و دشمنی عمدی با طبیعت و محیط زیست بود. عمر تعدادی از درختها به 3-4 هزار سال می رسیده. دکتر انصاری، به نظر شما برای تشخیص، در ضمن به لحظات پایانی برنامه نزدیک می شیم، برای تشخیص صحت روزه آنم در محیط هوای آلوده، چگونه مردمی که نون شب ندارند باید برای ماه رمضان دستگاه بادسنج و قبارسنج و از این گونه دستگاه‌های علمی با خود حمل کنند تا غلظت قبار موجب شک در روزشون نشه؟
بله، ببینید قربون، پاسخ این است که زمانی که انسان از خرد خودش فاصله میگیره و یک، به قول ریچارد داوکینز، یک ایمان کوری رو جانشین خرد میکنه، هر عملی که شما فکر بفرمایید این امکان پذیر است. من غیر از این پاسخی ندارم عرض کنم، ولی شما، من امیدوارم که زمانی که راجع به عقیده خمینی درباره روزه می‌فرمایید، بعضی از مسائل هم که خمینی درباره روزه گفته است اینا رو برای شنونده هاتون می‌فرمودید. ولی ضمناً من شما رو ستایش می‌کنم که شما اون چیزایی که مد نظر من هست هیچ وقت از این میکروفون نخواهید، نمی‌کنید. ولی اون چنان مطالب خارج از نزاکت و غیر مؤدبانه و غیر اخلاقی رو خمینی در این مسائل مربوط به روزه آورده است که انسان به راستی یعنی ایرانی شرم میکنه که در خاک به وجود آمده است که همانند این جانوران در اون خاک به وجود آمده. مرز دیگر ندارم.
اتفاقا هفته پیش شنیدم که یکی از فرزندان نزدیکترین یار خمینی در دوران شورش 57 علنان گفته بود که همه باید ابراز ندامت کنیم، یعنی که اونهایی که تصویر خمینی رو البته در ماه دیدن و برای او سینه می زدند رو، منظورش آنها بود که همه باید ابراز ندامت کنند. و واکنش او فکر میکنم همین هفته بود در رابطه با صحبتهای تئوریسین انقلاب فرهنگی در ایران،
منتظرین
هم اتفاقا. خب اشکال
نداره، شاید شما منتظری رو میفرمایید.
بله بله، فرض من اشارم به فرزند مرحوم آیت الله شریعت مداریه. فرزند مرحوم آیت الله شریعت،
دکتر شریعت مدار. بله, بله. ایشون... نه این چیز راه دور نرید قربون، این آخوند شیخ حسین علی منتظری هم گفت من شرمنده از ملت ایران هستم، چون میدونید خودش بنیانگذار قانون اساسی ولایت فقیه بوده.
درست میفرمایید.
ایشون رسما و صراحتا پوزش خواهی کرد، گفت من شرمسارم که بعد چنین کاری کردم. بله. گفت اون چیزی که ما به عنوان ولایت فقیه میخواستیم به وجود بیاریم اکنون ولایت نظامی شده است و من شرمسارم. حالا جای خوشبختی داره که تا نقطه ولایت فقیهش رو ایشون اعتراف میکنه.
بی نهایت سپاسگزارم که به کتاب ریچارد هاکینز هم اشاره کردید. دکتر انصاری، از نگاه روانکاوی، از نگاه یک روانپزشک و که بررسی کردید وقایع کشورمون رو و از طرفی واقعیت‌های نیازهای روحی مردم خاورمیانه و مردم ما رو هم باهاش آشنا هستید، آیا مطلب دیگری به مناسبت پایان یافتن ماه رمضان هست که برای برنامه امروز بیان بفرمایید؟
شما من رو به یاد مطلبی انداختید که در کتاب تازه‌ام به عنوان پیام پایانی نوشتم و باور من که فرایند نوشتن 36 کتاب هست این است که ایرانی تا خودش رو از قید و بند این مجموعه قرآن کجیم از این یابه‌های اسلامی آزاد نکنه هیچ وقت روی آزادی نخواهد دید. نداها دارن کشته میشن، نداها، نمیدونم اون سهراب ها، اینا همه دارن یکی یکی کشته میشن. جوانان ایرانی، دختران جوان دارن در کشورهای، در شیخ نشینای خلیج فارس دارن در چوب حراج دارن میخورن. همه به خاطر آزادی است. ولی ملزم فرمید که این دنیایی که ما در اون به سر میبریم، 1,468,621 اگر درست یادم باشه، این مساحت علت خوشی های رویسم. در زمان کوروش بزرگ تنها 11 میلیون از این مقدار دنیای متعدد اون روز رو تشکیل میداد و از این مقدار 8 میلیون کیلومتر مربعی زیر پرچم امپراتوری ایران بود. یعنی تقریبا در حدود 8 دهم سرزمین های متمدن شناخته شده آن زمان روی زمین. در سده 7 میلادی که تازه به کشور ما آغاز شد، از اون زمان است که فرهنگ ما دگرگون شد، آزادی ما از بین رفت، شناسه ما در تاریخ گم شد. حالا اگر غیر از این از شما بفرمید من رو ارشاد کنید و آموزش بدید. و من معتقدم که تا این خرافات اسلامی از فرهنگ تابناک ایرانی که بنیانگذار فرهنگ و تمدن جهانی بود از گنزدائی نشه، این ملت روی آزادی و بهزیدی نخواهد دید. این سخن فایانی ارادتمند.
80% سرزمین های با فرهنگ در قلمرو ایران.
بله بله.
دکتر انصاری ارجمند، برای شما و همه خردورزان آرزوی تندرستی و پیروزی دارم.
همچنین برای جناب علی و من ستایش ویژه دارم از کوشش های بیدریقی که شما در روشنگری همیهنان عزیز ما با اجرای چنین برنامه های پویایی می فرمایید.
بدرود.
بدرود. با سپاس.